رسیم به اینجا. الان ما خام فروشی رو داریم هم در محصولات نفتی و هم در عرصه معدنی. خب اتفاقا در سخنرانی که مقام ظرفی داشتن خیلی تاکید داشتن بر بحث محصولات معدنی و معادن. ما الان با ظرفیت بسیار 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 بالایی که الان ما در معادنمون داریم، آیا میتونیم همین معادن، همین تولیدات خودمون، همین به قول معروف حالا بگیم خام فروشی هم نه، یه مقداری بحث استخراج معادن رو ورود بدیم بیاریم توی همین عرصه بریکس یا شانگهای، چون کشورهای هم بریکس هم شانگهای کشورهایی هستن که ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش محصولات معدنی دارن. آیا میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی ما بیایم اصلا تو بحث همون تهاتر و به جای دلار بیایم بحث محصولات معدنی رو به قولی پیش بکشیم؟
حالا اگر محصولات معدنی منظورتون خامه یا نه فراوری شده؟
فراوری شده هست. خام که خب خام فروشی ما داریم کماکان.
بله داریم. فکر میکنم حالا با توجه به این که اگر ما بتونیم به سمت فراوری محصولات خام بریم، حالا چه معدنی چه حالا مشتقات نفتی و قسل آغازان، فکر میکنم حالا با توجه به آماری که هستش تولیدات با ارزش افزوده فراوانی ایجاد میشه. یعنی که وقتی که از خام مثلا ما محصولات خام اگر یک دلار باشه، وقتی فراوری میکنه ممکنه به 10 دلار برسه همون با همون وزن. اگر ما بتونیم به اون سمت بریم که محصولاتمون رو به فراوری برسونیم، به تولیدات با ارزش برسونیم، قطعا تو این تهاتورا میتونیم که حالا حرفی برای گفتن داریم و میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا محصولات مثل سنگ، مثلا سنگ معدن کارهایی که مثلا ساختمانی انجام میشه، تو کار ساختمان هستش، سنگایی که
نصف با خلوص بالا
همه چی، بله همه چی که میشه حالا با
نمیدونم بحث بله. آهن و بحث
کارهای دیگه بله. که به اون درجه خلوص به قول شما برسه یا به اون فراوری مد نظر برسه، قطعا از خام فروشی و این که حالا همه معادنمون رو ما یه جوری بخوایم تخلیه بکنیم برای حالا ارزآوری کشورمون قطعا بهتره. حالا حتما هم نظر مسئولین عالی رتبه کشور اینه که ما از خام فروشی فاصله بگیریم. یکی از راهکاراش اینه که فکر میکنم حالا اونی هم که اتاق بازرگانی خیلی تو این چند وقت اخیر روش زیاد داشت بحث و بررسی میکرد، همین بحث محصولات خام بود. این رو حالا اون چیزی که پیشنهادی که اتاق بازرگانی داد، حالا من خلاصش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که اگر بتونه حالا دولت یه سری تعرفه‌ای رو ببنده، یه سری عوارضی رو به محصولات خام انجام بده، چون الان توی مثلا سالیان گذشته این بود که حالا هر صادراتی جوایز صادراتی داشت، یعنی که هر چی شما صادر می‌کردی مثلا یه جایزه‌ای رو مد نظر می‌گرفت دولت. اگر بتونن این خام فروشی رو مستثنا بکنن، یعنی از اون صادرات و اون عوارضی مثلا یه عوارضی ببندن یا اون جوایز رو به طور کلی منتفی بکنن، فکر میکنن دیگه از اون به بعد همه میرن به سراغ اینی که بخوان یه فراوری رو انجام بدن و این حتما توی حالا هم ارزآوری برای کشورمون، همین که بتونیم حالا
اگه بخوان این کار رو بکنن الان یک دفعه میبینید هزینه فراوری سر به فلک میکشه. خب یعنی شما حساب بکنید جلوی صادرات چی میگن محصولات خام فروشی رو بگیرن، چون یهو بخواین این کارو بکنن، چون باید یواشه بخواین یهو این کارو بکنن، یک دفعه میبینید که عجیب در داخل محصولات فراوری شده که میخواد وارد با حالا مثلا مسائل ساختمانی یکو قیمت عجیب میکشه بالا. اینو بعد یه جورایی حالا نمیدونم بسرسازی چجوری میشه، حالا بچهای اتاق بازرگانی به قولی بخش خصوصی بشن یه راهکاری پیدا بکنن ارائه بدن به وزارت صنعت که یهو اگه بخواید اتفاق افتاد قبول دارید این حرف من رو؟
درسته. خب نگاه کنین برای بحث داخل و اینا که بورس کالا هستش و به هر حال یه سری قیمت گذاری هاست که دولت میاد و حالا یه سری قیمت گذاری رو انجام میده، اونطوری که بخواد کاملا از دست در بره که هیچ جای حالا دنیا مرسوم نیست، توی ایران هم حالا اگه بخواد اتفاق بیفته حتما به قول شما قیمت ها افزایشی خواهد شد و اصلا به نفع حالا مصرف کننده و حتی تولید کننده نیستش. ولی من در باب اینی که بخواد محصولات معدنی با یه فراوری بخوایم ما صادرات کنیم و به اون کشورهایی که عضو حالا اون سازمان هستن مثل شانگهای یا بریکس بخوایم که اینها رو توی اون فرمول تهاتر بخوایم بریم انجام بدیم، قطعا اینها برای ما بهتره. حالا تو محصولات اون، چون محصولات رو الان هم داریم انجام میدیم، حالا یه سری محصولات حالا معدنیه که داره به سمت چین میره یا حالا به سمت روسیه کارا رو داریم انجام میدیم، یا حالا محصولات نفتی یا گاز و میانات گازی و مشتقات نفتی اینا داره انجام میشه. ولی اگر ما بتونیم با یه ارزش افزوده بهتری ما بتونیم اینا رو به سمت فراوری بیاریم، توی اونجا هم میتونیم محصولات با کیفیت تری، محصولات بیشتری، متنوع‌تری رو ما بتونیم توی اون بازارها برای خودمون حالا اونجا ارائه بدیم که ما بتونیم از ظرفیت‌های بیشتر کشورهای دیگه هم بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر کیمیایی یک دقیقه لطفاً جنبندی بفرمایید که ما دیگه انشالله بتونیم از حضور مردم عزیزمون به قول معروف مرخص بشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اگر بخوام الان تو یک دقیقه جنبندی کنم، توصیه‌ام و پیشنهادم به حالا مسئولین دولتی اینه که حتما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنن. حالا برای همین حالا سفری که احتمالا رئیس جمهور محترممون داره در اواخر مرداد با آفریقای جنوبی و عضویت اونجا، فکر میکنم که حالا یه تیم زبده از فعالین اقتصادی بخش خصوصی واقعا اونجا میتونن مشورت بدن، یعنی اینکه هم یعنی هر دو سر برده، یعنی هم بخش خصوصی ما میتونه بیاد اونجا با اون فضا آشنا بشه، یعنی یه فضای غریبه دیگه براش نیست و میتونه ببینه بازارهای بین‌المللی چیه، صحبت‌ها چگونه است، گفتگوها چجوری هست، هم به نفع بخش خصوصی ما میشه، هم اونجا ما میتونیم که حالا به یک مشورت دهنده خیلی صادق و که به منافع ملیمون خیلی اهمیت میده در کنار تیم اقتصادی و تیم حالا اون سیاسی دولتمون اونجا حضور داشته باشن و بتونن که خوب یک مشورتی رو بدن و ما بتونیم از اون سازمان، از اون پیمان بتونیم نهایت بهره برداری رو بکنیم و مزایای اونجا بتونیم بهره مند بشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی. تشکر از شما شنوندگان عزیزی که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. سوال پیامکی برنامه ما این بود: مزایای بریکس برای ایران کدام یک از موارد زیر است؟ یک دلار زدایی، دو دور زدن تحریم‌ها، سه دسترسی بازارهای وسیع، چهار همه موارد. تقریبا من نگاه که می‌کردم سروش 85 تا 90 درصد مردم از اون گزینه 4 همه موارد رو انتخاب کردن، یه تعدادی هم بحث دسترسی بازارهای وسیع و خب دور زدن تحریم‌ها. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. با نصب نرم افزار کاربردی ایرانسل در گوشی‌های خودتون میتونید هم ما رو به صورت زنده داشته باشید و هم در آرشیو این نرم افزار ما رو دنبال بکنید و از طریق پیام رسان بله و سروش هم میتوانید ما رو مثل همیشه دنبال کنید. سپاسگزارم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. ان شاءالله فردا رأس ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نعیمده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون که برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم ما و شما شنوندگان عزیز کردن. از شما هم ممنونیم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربک الذی خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14th مرداد ماه لقایت 10th شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
فراموش نکنیم که با صرفه‌جویی در مصرف برق میشه گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرفی انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خونه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. لطفاً در این لحظات که در محیط کار یا در منزل هستید به این امر مهم توجه کنید. ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق.
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، این هم سال انقلاب به دنیا بود. بعد از اون هم 4 سالم بود که پدرم رو مرافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باشون که راه شما رو ادامه میدم، با اینکه اصلا نمیدونستم دقیقا جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود، بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یک کار مهمی انجام بده که نیمه کار مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای مبنی که خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم از نظام چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با این که یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه منم همونجوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت می شد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمی کردن تو چشم نامحرم، اینه خب خیلی تأثیر گذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارم با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمی کنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تا میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدر باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرد، یعنی مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو صفر تا صد برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق می افتاد برای تربیت دختران و پسران فرق نمی کرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینیم از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن مامانه میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند دارم جای بچه رو عوض میکنم، شاید نه اون بچه مثلا 2-3 ساله چیزی بفهمه نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه دقیقا. این مثل همون چیزی که پیامبر میفهمن که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرش. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی از کردم خدمتتون مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا مامانم این مدلی داره رفتار میکنه منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانم گفتیم مامان چادر میدوزی برای ما، ذوق میکردیم که چادر باشه.
We'll be right back.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان پخش رادیو گفتگو رو همراهی میکنید. فراموش نکنید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. چقدر خوبه که این روزها و شبها به این نکات توجه ویژه‌ای داشته باشیم که برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. پرده‌ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن کنه. بهتره هر زمان که برای ما امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنیم. فرقی نمی‌کنه توی اداره هستیم یا منزل. این روش خوبی برای صرفه‌جویی در مصرف برق.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی و تحولات گوناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام را به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان صنعت خراسان.
صنعت خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت. ناصر بهزاد هستم، معاون امور صنایع اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی. یکی از مباحثی که خب مورد نظر است که بتونیم اینو در استان خراسان رضوی بر اساس اهدافی که در استان و کشور تعریف میشه عملیاتی بکنیم، بحث در واقع صدور مجوزهای تولید بدون کارخانه است. مفهومی که خب به هر حال در دنیا سالها دنبال شده، امسال عزم جدی برای این قرار گرفته ما بتونیم با سامانی کردن عملیات‌ها و فرایندهایی که برای صدور مجوز هست، بستر رو برای توسعه کسب و کار در حوزه برندینگ و تولید بدون کارخانه فراهم بکنیم. حداقل با این اقدام تا الان 500 اشتغال مستقیم ایجاد کرده که به این چرخه اضافه شده و با توجه به تحرک که میتواند تولید بدون کارخانه در زنجیره‌های تأمین و مصرف و عرضه داشته باشه، پیش‌بینی می‌کنیم که حتی این عدد اشتغال به 3 برابر قابل افزایش باشه. خب تا انتهای سال این میتونه به اصطلاح یه شکلی بده که ما این ظرفیت رو به طور کامل استفاده بکنیم. امیدواریم که انشاءالله صنعت در همه استان‌ها از این ظرفیت رو استفاده بکنه و با این ابتکاری که به هر حال با پشتیبانی وزارت صنعت و تجارت در استان خراسان رضوی خدمت گمارده شد و تشکل‌های بخش خصوصی و صاحبان حرف و شرکت‌های مختلف و نیازی که شناسایی کردن و با پشتیبانی که در اداره کل صنعت و معدن استان صورت گرفت، بتوانیم به شکل مناسبی این فرهنگ‌سازی رو نهادینه بکنیم و انشاءالله این ظرفیت ها رو به نفع تولید اضافه بکنیم به چرخه تولید استان خراسان رضوی. دو تا رویکرد دیگری هم در بحث تولید بدون کارخانه دنبال میشه. اون هم رویکرد توجه به بازارهای بین‌المللی هست که ما در این مجوزهایی که در سال جاری صادر کردیم، به ویژه در مورد کشور عراق و کشور افغانستان، یه رویکرد جدید رو ایجاد کردیم که خب بتوانند با سمت برند محصولات مورد نیاز در واقع این دو تا کشور رو از طریق در واقع همکاری مشترک بین صاحبان تجارت و تولید استان و استان تولید تجارت در کشور عراق و افغانستان هست، فقط با استفاده از برند مورد استفاده در شبکه تولید این دو کشور، زمینی رو برای صادرات محصولات تولیدی استان خراسان رضوی هم فراهم کنه که خب این رویکرد رو تلاش داریم با سایر کشورهایی هم که به عنوان کشور همسایه ما هستند، به یک بازار بزرگی رو ما میتوانیم در رابطه با تجارتمون ایجاد بکنیم. با این اتصال تولید و با این رویکرد انشاءالله در بخش تولید بدون کارخانه دنبال بکنیم. این بخش خب یکی از بخش‌های مهم به عنوان یک کار در واقع نوعی و به عنوان یک رویکردی که میتواند ظرفیت‌های استان و کشور و ظرفیت‌های در واقع تجارت خارجیمون همخوانی داشته باشه و کمک به رشد تولید بکنه قابل توجه و قابل اتکا هستش.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی کشور .moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله‌ای است. مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یکشنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان دافتربی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست، به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز لذا محدودیت برها ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت اوضاع علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
Thank you.